بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يزل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا لتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. یکی از مباحث مهم این سوره مسئله نبوت بود که چند بار در زمینه نبوت هم مستقیم هم به عنوان جواب شبهه خدای سبحان آیه مطرح میکنند. یکی از شبهات منکرین وحی و رسالت این است که میگویند چرا معجزه نمی آورد. این که میگویند چرا معجزه نمی آوری نه برای آن است که حضرت معجزه نیاورده بود یا اگر معجزه بیاورد اینا میپذیرند. این تمرد و سرکشی باعث می شود که اینها نسبت به وحی دهنکجی کنند، هم این معجزه فعلی را آیت و معجزه ندانند و هم هر معجزه و آیت دیگری هم که بیاید اون را رد کنند و بگویند ما تا خودمون بر خودمون نازل نشود نمیپذیریم. یعنی همونطوری که تو میابی ما هم بیابیم، اگر برای تو فرشته میآید برای ما هم بیاید، برای تو کتاب نازل شده برای ما هم کتاب نازل بشود، اگر تو وحی میشنوی ما هم وحی میشنویم. خدا تو را بفرستد که ما را هدایت کنی نمیپذیریم، مستقیما خودش ما را دعوت کنه. تا به اینجا رسیدم که تو از طرف خدا بیایی ما را به بهشت دعوت کنی نمیپذیریم، خدا مستقیما ما را دعوت کنه، یعنی مستقیما برای ما نامه بدهد، برای تو فرستاد برای ما هم بفرستد. فرشته بر تو نازل شد بر ما هم نازل بشود، وحی بر تو نازل شد بر ما هم نازل بشود. این تمرد درونی تا به اینجا منتهی می‌شود. اونگاه خدای سبحان می‌فرماید به این که ما هر معجزه و آیت برای اینها بیاوریم باز اینها ایمان نمی‌آورند، زیرا اینها عادت کردند به سرسپندن در برابر طبیعت و دنیا، اینا بهانه است. بنابراین این آیه کریمه در دو مقام خلاصه می‌شود. مقام اول بهانه گیری منکرین وحی است، مقام دوم پاسخی که خدای سبحان میدهد. مقام اول این است که ویقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. کفار میگویند چرا پیامبر معجزه نیاورد، چرا یک اعجاز و آیتی بر پیامبر نازل نشد. مقام دوم جواب است، قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من انا، که مقداری هم درباره مقام اول دیروز بحث شد و هم درباره مقام دوم. اما بحث مبسوطی که مربوط به هر یک از این دو مقام است، حالا ملاحظه می‌فرمایید که قرآن کریم سخنان منکرین وحی را به تعبیرات گوناگون ذکر می‌کند. گاهی به صراحه می‌گویند اون چه تو آوردی معجزه نیست، ما هم می‌تونیم مثل این حرف بزنیم. گاهی بلکنایه اعجاز قرآن را نفی میکنند، میگن چرا معجزه نمی آوری، یعنی این که آوری معجزه نیست. گاهی میگویند ما نمیپذیریم مگر اینکه همونطوری که وحی بر تو نازل شده تو کتاب میاری بر ما هم نازل بشه ما هم کتاب بیاریم. این سه مقطع سه مرحله برای منکران هست، یا یک نفر این مراحل را دارد یا تقسیم بندی شده، بعضی حرفشون اون بود بعضی حرفش دومی و بعضی حرفش سومی. در مرحله اول میگویم به این که چرا معجزه و آیت نمی آوری، یعنی اون که تو آوردی این معجزه نیست. اون همین آیه محل بحث است، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا معجزه بر تو نازل نشده. آیه هفت همین سوره هم که قبلا بحث شد همین مفاد را دارد. آیه هفت همین سوره رد، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، کفار میگن چرا معجزه بر او نازل نمیشود. این مضمون در آیات فراوان هست،
یعنی این مرحله اول. در بسیاری از سور این بحث هست که اونها میگن چرا معجزه‌ای بر تو نازل نمیشه. در سوره بقره این چنین آمده، آیه 118 سوره بقره: و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه. این لولا يكلمنا الله نظیر همون مفاد مسئله سوم است که با ما خدا سخن بگوید، که این خواهد آمد. تأتينا آیش مربوط به این مسئله است، یه معجزه بیاد که ما به رسالت تو اعتراف بکنیم. این سخن نوع متمردان است در برابر انبیا، نه تنها یک گروه یا در یک عهد. در همین آیه 118 سوره بقره می فرماید به اینکه کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم. متمردان پیشینم مثل اینها اعتراض میکردن، میگفتن بگی یه معجزه ای بیاد. سرش نگه تشابهت قلوبهم، طرز تفکرشون هم یکیه، دلهای همه هم یکیه. اگر پیشینیان و این نمیل قلوبه کل هجاره و اشد و قصدتن بود، دلهای اینا هم همینه، هم طرز تفکرشون یکسان است، هم دلهای همه سنگینه. تشابهت قلوبهم، برای اینکه قد بیان الآیات، ما معجزات رو بخوبی تبیین کردیم، یکی دوتا معجزه نفرستدیم. منتها لقوم یوقنون، این در سوره بقره. سوره انعام جامع ترین سوره است از این نظر که شبهات منکرین وحی را بیش از هر سوره مطرح میکند. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله اولا این است که این سوره را سوره احتجاج بنامیم، یعنی تقریبا 40 حجت 40 بار خدا در این سوره به رسول الله دستور احتجاج میداد. قل قل 40 بار کلمه قل تقریبا تکرار شده و این گونه از نامگذاری ها تقریبا اعلام بالغلبه است، اون هم نه در زمان معصوم. اون سوره هایی که در زبان معصوم و زمان معصوم در خود روایات آمده، مثل لا صلات الا بفاتحه کتاب و امثال ذالک، پیداست که نام خود سوره است. اما این سوره ها که به نام سوره فیل، سوره نساء، سوره عنکبوت، سوره انعام و امثال ذالک، اینا اعلام بالغلبه است در زمان بعد از معصوم. الان تفسیرهایی که مال مرحوم سید رضی یا قبل از سید رضی، یعنی 10 قرن قبل هست، این چنین بالاش نوشته: فی تفسیر سوره التي يذكر فيها الانعام، سوره ای که جریان انعام در اون سوره مطرح هست. فی تفسیر سوره التي يذكر فيها البقره، سوره ای که جریان بقره مطرح هست، نه نام سوره بقره و فیل و انعام باشد. کم کم به عنوان تخفیف و اعلان بالغلبه شده سوره انعام. ایشون می‌فرمودن اگر ما این سوره را سوره احتجاج بنامیم، اولاست که تقریبا 40 برهان در این سوره است. همه شبهات راجع به وحی نبوت قسمت مهمش رو اونجا مطرح کردن. در همین سوره انعام آیه 4ش اینه که و ما تأتیهم من آیتین من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. هر معجزه بیاری رو برمیگردن. آیه 8 به بعدش اینه که ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اگر یک کتابی در یک کاغذی، این کتاب ها که بر قلب تو نازل می شود، تو میگویی وحی بر من این چی نازل شده، اونا میگن معاذ الله تو افترا بستی، کتاب بیار. اگرم یک کتابی با کاغذ حساب شده که اینا بتونن دستش بزنن لمس کنن، یه همچی چیزی هم ما بفرستیم، بازم بگن این سحر. اونگاه پیشنهاد میدن که چرا ملک نازل نشده و لولا انزل علیهم ملکون. باز میفرماد اگه ما ملک هم نازل بکنیم اینها ایمان نمی آورند، لیکن ملک اگر نازل بشود دیگر خدای سبحان مهلت نخواهد داد. و این بنوان آخرین حجت دیگه. در همین سوره انعام آیه 24 به بعد می فرماید به این که به من هم من یستمع الیک و جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. ذیل آیه اینه که به این یرو کل آیتین لا یؤمن بها. هر معجزه هم که بیاریم ایمان نمیارن. حتی ازا جاؤو که یجادلونه که به عنوان جدال و به عنوان درگیری پیش تو میان، نه به عنوان بحث. در همین سوره انعام دارد اونها که میان به درس تو، به بحث تو، به اونها سلام بکن. فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. این ادب مجلس درس رسول خدا این بود. فرمود اون صحابی، اون صحابه، اون افراد که میان به عنوان در صوبه است، و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. اونها که جزء اوساط از شرکت کنندگان درسن سلام را از تو تحویل میگیرن، اونها که جزء اوحدی از شرکت کنندگانن سلام را از ما دریافت میکنن، سلام ما را به اونها برسن. این عدد مجلس درس حضرت که در همین سوره انعام آمده، و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. اما گروه دیگر که برای مناظره و برای درگیری می آیند، و ازا جا اکلدین حتی ازا جا او که یجادلونکه، برای جدال میان، نه برای بحث، نه برای اینکه برهان گوش بدن یا اشکال مطرح کنن، فقط برای اینکه نپذیرن، برای مجادله میان. حتی ازا جا او که یجادلونکه یقول الذین کفروا این هازا الا اساطیر الاولین. کفارشون میگن این چی تو آوردی معجزه نیست، این اسطوره و افسانه پیشینیانه. همونطوری که در بعضی از امم سخن از رستم و اسفندیار هست، تو هم جریان نوح و ابراهیم رو مطرح کردی برای ما، معاذ الله افسانه میگوییم. این هازا الا اساطیر الاولی. این قرآن را معجزه ندانستن و اسطوره پنداشتن و به دنبال معجزه دیگر گشتن است. در همین سوره انعام آیات 108 به بعد ملاحظه فرمود، فرمود ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هرگز به مقدسات کسی فحش نگویید ولو بت بت‌پرست باشه، زیرا اونها هم برمیگردن به معبود شما بد میگویند و این کار کار صحیح نیست. صبر نکنید، فحش ندید، صبر غیر از لعن است. دشنام ندهید به معبودهای کسانی که غیر خدا را عبادت میکنن. ولا تسبوا الذین، یعنی معبودهایی که یدعون این بت پرست ها من دون الله. چرا؟ چون شما اگر معبودهای اونها را سب کردید، اونها هم معبود شما را سب میکنن. فیسبوا الله عدوا بغیره. فرمود کارتون سب و بدگویی نباشه، راه برهان را طی کنید. و این هم فرمود اختصاصی به بت‌پرست ها ندارد. هر گروهی طرز تفکر اونها پیش اونها محترم است. کذالک زینا لکل امتین عمله هم. این طور نیست مخصوصی به بت‌پرست ها باشد که بت‌پرست ها بتشون رو دوست دارند، که اگر به بت اونها بد گفتید اونها هم به معبودتون اهانت میکنند. این چنین نیست. نظام بران است که هر امتی معبود خود را و طرز تفکر خود را دوست دارد. شما با برهان مسئله را حل کنید. کذالک زینا لکل امتین عملهم. البته بازگشت همه در روز حساب به خداست. همونطوری که اوائل امر زینت را زین للناس و حب و شهوات هست، بعد میتواند زین لهم الشیطان و اعصو و اعمالهم، همین ها به عنوان مجاری کار و معلواسته به خدای سبحان نسبت میدن. اینا مأموران قهر خدای سبحانه. بله دیگه، خلاصه انسان از راه برهان باید با دیگری سخن بگوید. بدگویی خب اونم برمیگردن بد میگن دیگه، بدگویی آسان. چون تو بحثای شیطان تقریبا پارسال اونجا گذشته، شیطان نظیر کلب معلم است. اینطور نیست که در نظام بتواند مستقل کاری انجام بدهد. این مثل سگ تربیت شده دستگاه الهی است. هر کس را بخواهد بگیرد به اذن خدا میگیرد. اینطور نیست که شیطان در برابر کار خدا دستگاه مستقل داشته باشد. لذا فرمود ما این که شیطان را بر کفار مسلط میکنیم، چندین بار عقل فرستادیم، نقل فرستادیم، وحی و کتاب فرستادیم، صبر کردیم، اونا همه رو پشت سر گذاشتن. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعذهم. از این سگ تربیت شده را به موقع اقرا میکنن تا به جا بگیره، و بر هر کسی هم این شیطان اقرا نمیشه. شیطان برای متوسطین در حد وسوسه تلاش میکنه، این هم یه نعمتی است. وسوسه است که انسان در جهاد اکبر پیروز میشه، بلا وسوسه نباشد که جهاد اکبر اینی. برای اونها که همه رحمتهای الهی را پشت سر گذاشتن، از اون به بعد است که تحت ولایت شیطانن. اینا جعلن شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، از اون به بعد شیطان را خدا به اینها مسلط میکنه.
خداوند ابلیس رو خارج کرد از درگاه ملائکه، خود شیطان گفتش که قرار عزت کلا نوغیانون اجمعین.
بله، اغوا را در حد وسوسه نسبت داد. لذا در سوره ابراهیم میفرماد که قیامت کبرا که شد، اینها میگوین شیطان میگوید این که لا تلومونی لومو انفسکم ما انا بمستخکم لما انتم مستخی، من هیچ تلطنی بر شما نداشتم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، فلا تلومونی لومو انفسکم، من فقط نامه دعوت نوشتم دیگه. من فقط گفتم بله، دعوت کردن مجاز است، وسوسه کردن مجاز است، وسوسه رحمت است. اگر وسوسه نباشد به انسان نجنگد، با هوس مبارزه نکند، که دیگر سخن از جهاد اکبر نیست، سخن از تهذیب نفس نیست. سبب غیر از لعن است. بله، نه، یه وقت است که انسان معبود را، طرز تفکر را، مثلا اگر یک کسی حرفی علیه مارکسیست دارد با برهان اقامه کند، اگر چون که بخواهد بد بگوید به رهبر یک مارکسیست و معادله برمیگرده بد میگه، بدگویی فرمود کار خوبی نیست. شما پشت بود، اونها شروع کردن شما جواب بدید یه مسئله است، اما شما بخواهید اطلاعا به معبودهای اونها بد بگید، خب اونم برمیگردن بد میگن. این تو فقه مشخص شده که سب یعنی دشنام، لعن یعنی تبرک. حالا اون بحث وسوسه مخصوصا گذشت، گمراه نمی کنه، برای اینکه وسوسه یک دعوتی است. از یک طرف خاطرات الهامی هست، دعوت انبیا هست، دعوت عقلم هست، از اون طرف یه وسوسه ای شیطان. اگر وسوسه نباشه که مسئله تهذیب نفس و جهاد اکبر معنا داره. خب انسان باید مواظب خودش باشه دیگه. اون از بحث فعلی فعلا دوره. بله، نه، جهنم هم آیت الهی است، رحمت است، اون رحمت وسیع. نه، به اون معنای وسیع جهنم هم جزء رحمت است. بذار نعمتهای خدا را که در سوره الرحمن می شمارد، همونطوری که نعمتهای بهشت می شمارد به اقرار می گرد به همه تبعی ها لارم بکنه تو که زبان، سخن از جهنم و سخن از یرسل و علیکم ها شواز من نار و نهاز و فلا تنتصران تبعی ها لارم بکنه. اون دید کلی چیزی در جهان نیست که رحمت نباشد. اون رحمت است که به بیان امام سجاد سلام الله در صحیح فرمود یا من تسعى رحمته امام غضبه، رحمت خدایی که وسعت کل شیء، اون رحمت نقشه کشیدی جار جهنم که جار بهش که دامسار زده. جهنم در کل نظام رحمت است. اگر جهنم نباشد خیلی ها خوفا من النار عبادت میکنن و سعادت مند شدن خیلی ها و برکت خلقت جهنم است. اونها از بحث فعلی ما امروز بیرونه، مراجعه فرمایید. حالا منظور اینها که آیت و معجزه طلب میکردن، مراجعه فرمایید. و اقسم بالله جهد ایمانهم، اینا با سوگندهای فراوانی قسم یاد کردن که لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون بها، اگر یه معجزه بیاد ایمان میارن. گویا این قرآن رو معجزه نمید، گذشته از اون معجزاتی که از نزدیک نظیر جزء استون حنانه و مانندان که منبر برای حضرت درست کردن، اون ستون ناله کرد، همه این گونه معجزات دیده بوده، مثل که اینها از معجزه نمیدونست. و قسمت مهم قرآن کریم که تحدی کرده این را که معجزه نمیدونن. لیؤمنون بها قل انما الآیات عند الله، از پیامبر معجزه میخواهید؟ پیامبر مأمور خداست، اعجاز پیش خداست، هر وقت خدا دستور داد به اذن خدا معجزه میآورد. اما شما بهانه میگیرید نه اعجاز طلب کنید. فرمود و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، مؤمنین بدانید که این کفار بهانه میگیرند، برای که ما چندین معجزه آوردیم قبول نکردن، و اگر اعجاز بیاریم این چنین نیست که اینا بپذیرن، که اینا نمیپذیرن. نشانش اینه که ولو اننا، آیه بعدش، یک آیه بعد، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا. هر پیشنهادی هم که اونا میدن اگر این پیشنهادها رو ما عملی کنیم باز ایمان نمیارن. بگن ملائکه نازل بشود، اگر از فرشتگان نازل بشود اونا ببینن ایمان نمیارن. میگن مرده های ما رو زنده کنید، اگر مرده هاشون رو احیا کنن با اینها گفتگو کنن باز ایمان نمیارن. و اگر بسیاری از مرده ها مقابل اینها محشور بشوند باز ایمان نمیارن. پیداست که دل به طبیعت سپرده شده و مرده است، دنبال بهانه میگردن. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون و کذلک جعلنا لكل نبی عدوا. در همین سوره انعام اون مرحله سوم هم مطرح است، یعنی گفتن ما هرگز ایمان نمیاریم مگر که بر خود منازل بشود. آیه 124 همین سوره انعام، همون و ازا جاعت هم آیتون، اگرم یه معجزهی بیاد قالو لن نؤمنه حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. این طوری که شما یه معجزه بیارید ما اطاعت کنیم، همون طوری که بر شما نازل میشود بر ما هم نازل بشود. اگر وحی بر تو نازل میشود بر ما نازل بشود تا ما بپذیریم. صرف این که تو معجزه بیاری ما تسلیم بشیم این چنین نیست. لن نؤمنه حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. در اون آیات همین سوره انعام که قبلا خونده شد که و اقسم و جهد ایمانهم که اگر یه آیه بیاید لیؤمنون بها، ملاحظه فرمودید حرفشون این بود که اگر یه معجزه بیارید ما حتما میپذیریم. الان میگن تو معجزه بیاری ما نمیپذیریم مگر اینکه بر خود ما نازل بشود. یعنی رسیدن مرحله سوم. اول قرآن رو معجزه نمیدونستن، میگفتن اسطوره است، میگفتن یه معجزه دیگر بیار. در آیات سوره انعام آمده که ما اگر هر معجزه بیاریم نه تسلیم نمیشن. اونا گفتن یه معجزه بیاری ما تسلیم میشیم. قرآن کریم فرمود سوابق فراوانی داره، تسلیم نمیشه. در این آیه 124 سوره انعام گفتن که اگر معجزه بیاری برای ما حجت نیست مگر اینکه خود ما معجزه رو دریافت کنیم، یعنی همونطوری که بر تو نازل میشد بر ما هم نازل بشه. نه، نه اینکه رسول خدا اخبار غیب میفرمون، سخن از خدا و قیامت و بهشت و جهنم و احکام و اینا، از حضرت سوال میکردن که اینا چی میگه، میفرمون که فرشته بر ما نازل میشه، فرشته بر من نازل شده این دستورات رو داده ما اطاعت. اونا میگن که نه، ما به گفته تو ایمان نمیاریم، فرشته بر خود ما نازل بشه ما اطاعت کنیم. این معنا هم در سوره انبیاء آمده، هم اجمالش که در سوره مدثر آمده. در سوره مدثر این چنینه، آیه 52 سوره مدثر میفرماید که بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. اینا تک تکشون میخوان یه کتاب براشون نازل بشه. ما این کتاب عمومی را فرستادیم، انا ارسلناک للناس کافه، رو گفتیم هذا بیان للناس، این قرآن دعوت عمومی است. اینا میگن ما به دعوت عمومی شرکت نمی کنیم، باید برای تک تک ما دعوتنامه خصوصی بیاد، یعنی همونطور که تو دریافت میکنی ما هم دریافت بکنیم. بر تو نازل میشه بر ما هم نازل میشه. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، کتابهای باز و منشور اگر بر پیامبر نازل بشود اونها نمیپذیرن، باید بر تک تک اینها نامه نازل بشود، بر تک تک اینها وحی نازل بشود تا بپذیرن. بله، اون مؤمنی میپذیرفتن، اون متمردین زمان موسی و عیسی و ابراهیم علیهم السلام مثل متمردین زمان خاتم علیهم السلام که قد تشابهت قلوبهم، طرز تفکرشون اینه که یا اون چرا که انبیا آوردن معجزه نمیدونستن، که ما گفتن اگر معجزه است ما هم بر خودمون نازل بشه تا بپذیریم، ما به طبق دعوت تو نمیاییم. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. بازترش در همین سوره انعام است که گفتن لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، بر تو نازل شده بر ما هم نازل بشود تا ما بپذیریم و وحی رو از نزدیک درک کنیم و بو ایمان بیاریم. و در بعضی از آیات هست که اون چرا که تو به عنوان قرآن عرضه می کنی و آیت الهی می شماری اسطوره است، لو نشاءو لقلا مثل هزا، ما مثل این می تونیم بیاریم، این که معجزه نیست، یه معجزه دیگر بیاریم. ما هم اگر بخواییم مثل این می تونیم بیاریم که ما رو مرتبه دوم از این امور سگانه بود، چون یه قسمت بالالتزام می گفتن قرآن معجزه نیست، یک مقدار به استراحه می گفتن قرآن معجزه نیست، و این آیه است که لو نشاءو لقلا مثل هزا، این هزا لاساتور اولی مثل سلسله قصص و اسطوره ها رو جمع کردید برای ما میخونیم، ما میتونیم بستیم بخونیم. قسمت سوم اینه که میگوین ما تا خودمون وحی را نیابیم ایمان نمیآوریم. این هم در سوره انعام آمده که لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، هم در سوره مدثر آمده که بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. بله، یعنی با معجزات پیشنهادی که می گفتن یا این کوها رو کناتر ببر، اینجا دشت وسیع بکن، یا این سرزمین خشک و سوزان رو به صورت چشمزار در بیا، یا این که اویدکون لکه بیت من زخرف باشه، یا فرشته تو رو تأیید کنه، یا لکه ذهب و فضه باشه، یا مالدار فراوان باشی، یا درخت ها و باهای فراوان داشته باشی، یا این کوهای مکه رو کنار ببری، یا این دشت مکه رو پر آب بکنی. این گونه از معجزات را پیشنهاد می‌داد. نه، اصل اجازه می‌پذیرفتند، یا یان موسی و عیسی را می‌پذیرفتند، می‌گفتند بگی تو هم یه عصای اژدها کن، تو هم وضرب لهم طریقا فی البحر یبسا کن. بله، این ماله اون مرحله سومه. انسان وقتی که به جایی رسید که ختم الله علی قلوبهم، هر آیه هم که خدای سبحان به وسیله انبیا به اونها ارائه بدن ایمان نمیارن. بله دیگه، اونم مرحله سومه دیگه. منتها اونجا گفتن که نرا ربنا اول ملائکه، این رو در سوره فرقان رو بود که خدای سبحان چی دیدنی نیست، دنیا نه آخرت، اما ملائکه رو یه روزی میبینید. یوم یرون الملائکه یوم از این مجرمین یقولون هیجا مهجورا، یه روزی میرسد که ملائکه رو میبینید. در این مقطع سوم اونها حرفشون بود که بر خودمون نازل بشود. حالا ملازم فرمید که قرآن کریم همه سخنان اینها رو در اون امر اول که بهانه گیری اینها بود در سه مرحله ذکر میکنه، بعد میفرماد به این که اینها دنبال بهانه هست، هدایت و ضلالت با معجزه نیست، معجزه زمینه را فراهم میکنند، اون انسان است که باید در برابر معجزه بیندیشد و تمکین کند و سرکشی نکند. نشانش آنه که بسیاری از آیات و معجزات را به دلخواه اینها، به پیشنهاد اینها ما فرستادیم، اونا در برابرش ایستادن. جریان ناقه صالح اینطوره، گفتن یه همچه ناقه با این خصوصیاتی بیار ما ایمان بیاریم، آورد ندنها ایمان نیاوردن، فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. پس یه هم شده اینطور نیست که انسان اگر به طرف فساد برود خودش بتونه کنترل بکنه. رفت اینی که حضرت داد میکشه فعینه تصمون کجا میری، انسان به جایی میرسد که هر معجزه ای را با اینکه آیه بینه حق است ببیند ایمان نمیاره. فمود بلن اتیت هم به کل آیت ما تبعو قبلتک، که ما وارد مقام ثانی بحث است که معجزه زمینه فراهم میکند نه عامل تحقق ایمان باشد. انسان باید در برابر او یک عقل و انصافی داشته باشد و بشیند و سرکشی نکند. فرمود تو هر معجزه بیاری این طور نیست که اینهای دلباختگان به دنیا تمکین بکنند که به این آتیتان به کل آیته ما تبعو قبلتکه، این چیزی نیست که مگر جریان ناقه صالح را بر اینا نمیخونه. اینا پیشنهاد دادن که یه همچین ناقه با این خصوصیت بیاد، خب آمد دیگه، ایمان آوردن. یا صاحب هم فتعات آب اغر، صاحبشون رو کسی رو اقرار کردن و گفتن تو ای رو پی کن و ایم پی کن، این شده معجزه پیشنهادی اینها. اگر دل در اثر تیرگی و تاریکی به جایی رسید که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این دل هر معجزه‌ای را ببیند ایمان نمی آورند. لذا در وارد مقام ثانی بحث میشیم، یعنی بعضی که حجت را خدای سبحان تمام شده فرمود این جریان رو ببین، چندین معجزه رو که تو آوردی نپذیرفت، چندین معجزه که انبیاء پیشین آوردن نپذیرفتن. حالا وارد مقام ثانی بحث میشیم که هدایت به دلالت تنها به استناد اعجاز نیست، اعجاز زمین ساز است، منتها یک تأمل و اندیشیدن و در خود فرو رفتن و خدا را شناختن امثال ذلک لازم دارد. در سوره انفال این چنین می‌فرماید: زمینه بحث مقام ثانی را فراهم می‌کند که بی ارتباط با مقام اول بحث نیست. آیه 30 به بعد سوره انفال می‌فرماید که وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار در نقشند که صدای تو را خفه کنند. اگه یه وقتی پیشنهاد معجزه میدن بهانه است، تلاششون اینه که صدای تو را خفه کنن. وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مکر و دسیسه کفار درباره تو اینه که لیثبتوک، یا حبست کنن، همونجا بازداشت کنن، او یقتلوک، شهیدت کنن، او یخرجوک، تبعیدت کنن. تمام اینها رو به عنوان مکر و دسیسه طرح میکنن، در نقشه میکشن که یکی از این کارها رو بکن، یا بازداشت یا اعدام یا تبعید، این نقشه رو میکشن. و یمکرون، ولی و یمکر الله و الله خیر الماکرین. و ازا تطلا علیهم آیاتنا، آیات الهی برنا خونده بشود، قالو قد سمعنا، میگن بله ما اینها رو شنیدیم، اما لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، ما میتونیم مثل این حرف بزنیم، اینه که آیات نشد، که اینه که معجزات نشد. با این که رسول الله فرمود ما منازعه نداریم، میگیم من یه نفرم درس نخوندم این حرفا رو زدم، شما همه درس خوندهاتون جمع بشید یه سوره کوچیک مثل این بیارید. اونا متمردانه میگفتن بله ما هم بخوایم مثل این میتونیم بیاریم، اما خب بیارید دیگه. از اون طرف در یکی از این امور سگانه مکر و دسیسه داشتن، یا بازداشت یا اعدام یا تبعید. حرفشون این بود که لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، این هذا الا اساطیر الاولین، این اسطوره هاست. ولی در همین سوره انفال آیه 22 بعد مراد میفرماید که خدا راز درونی اینها را روشن کرد، فرمود ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده ها پیش خدا، از صم البکم الذین لا یعقلون، اینا چون من از هم من کرن، حرف حق در گوششون فرو نمی رود، چون حق در گوششون فرو نرفت از زبان ایشون هم حق بیرون نمی آید، چون از هم من ابکمن، چون سمند بکمن، چون کودکی که گنگست کرد، چون حرف زدن را از گوش یاد میگیره. همون دونه که گوش ندارن که، خب زمانم ندارن، از چرا انسان از زبان او حق بجوشد؟ چون حق در گوشش وارد میشود. اگر کسی گوش بدهکار به حق نداشت، زبان حق رو هم نداره. لذا ممکن نیست کسی ابکم باشد مگر اینکه قسم است. همون سمندو بکمن و عاقلم نیست، از سم البکم الذین لا یعقلون. ولو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اگر خیلی صلاحی در اینها بود خدا هم رو به گوش اینا میرسون، اگر هم برسونه نمیپذیرن. اگر هم همه آیات و معجزات را به ایشون ارائه بدهد نمیپذیرن، بل اینکه اونی که میپذیرد قلبم که به طرف طبیعته. اگر شما کاسه ای را دهنش رو به طرف زمین قرار بدید، هرچه بارون که بیاد یه قطره که کاسه نمیره. قلبی که متوجه شد عالم طبیعت است، هرچه موعظه از بالا بیاید که چیزی در قلب نمی نشیند. اون که قلب است باید بگیره که نمیگیره، و غیر قلب هم کار انجام نمیده. شما اگه یه درختی رو کنار یک نهری تمام این شاخه‌هاش رو خم کنید چون نهر، این که سبز نمیشه، که باید به پای این درخت شما آب بریزید، بلا سرش خم بکنید چون نهر که این سبز نمیشه. که اگر قلب نپذیرفت، هر چی شما تو چشم گوشش فرو نمیره که بخونه گوش بده، این باید در قلب بشینه، قلبم که منکوسه. اگر عده‌ای در قیامت سر به زیر محشور میشوند، رو ترائز المجرمون ناکی سور و اوزهم، مثل حیوانات سر به زیرن سرفراز نیستن، برای اینکه سر به طرف طبیعت، تمام همش اینه که از طبیعت و از گل در بیاره، از زمین در بیاره، زمین و زینت بده و با دست خالی بره، کار دیگه نداره. یه همچه آدمی ممکن نیست حق در جانش اثر کنن، ولو اسبقهم لتولوا و هم معرضون. اگر سخن به اینجا رسید، اونگاه مقام ثانی بحث آیه سوره رعد روشن می شود که فرمود اونها معجزه طلب می کنند. حالا روشن شد که قرآن را یا بل التزام معجزه نمی دانند مثل خیلی از سور، یا به صراحه معجزه نمی دانند مثل آیه سوره انفال که لو نشاء لقلنا مثل هذا این هذا الا اساطیر الاولین، یا در مرحله سوم متمردانه میگویند که لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. اگر این مراحل سگانه گذشت و وارد مقام ثانی بحث که شدیم، معلوم میشود که خدا میفرماید قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناقه، که توضیح مقام ثانی با خواست خدا در دست بره. الحمدلله.